حضرت هم ناجش رو لعن کردن هم منجوشون له رو که میشه اون فروشنده. حالا این ما میگیم دوستان فروشنده ممکنه مثلا گاهی وقتا نج در خرید اون طرف صورت بگیره، به نفع مشتری این کار صورت بگیره، به بایی بگن مثلا یکس بیاد بگه من بیشتر از این نمیخرم، بهش بگن بیشتر نداره، خلاص یه جوری که تشویقش کنن جنسش رو ارزان بده، دو سه تا مشتری دروغون پیدا کنن بگه من 80 اینو بیشتر نمیخرم، حالا اصلا نمیخوام بخره ولی خیلی پایین تر از قیمت واقعی میگه. واقعا میگم در مشتری هم تصور نجش میشه. به هر صورت رسول خدا ناجش و منجوش له رو که حالا معمولا بایه حساب میکنن لعن کردن. خب اگر این کار جایزه که نباید کسی کسی رو لعن بکنید. یه روایت. یه روایت دیگه هست باید از پیامبر نقل شده که لا تناجشو. تناجش یا مناجشه نکنید. لا هم که میدونید لای ناحیه است، ظهور در حرمت. اینجا ممکنه به ذهن شما بیاد که آیا این روایات سند داره که شیخ انصاری تمسک میکنن؟ ایشون جواب میده سند نداره، ولی اجماع منقولی که از علما داریم جبران میکنه ضعف سند این دو تا روایت رو. میدونید که مبنای شیخ اعظم اینه که اگر روایت ضعیفی مورد عمل اصحاب قرار گرفت ضعف سندش جبران میشه. پس آقای توجه بکنید، ایشون نجش رو حرام میدونه یک، دلیلش رو هم دو روایتی میدونه که از نظر سند مشکل دارن، ولی عمل ادعای اجماعی که مثل جامع المقاصد و علامه در منتهی و اینا کردن جبران میکنه ضعف سند. پس نجش حرامه. این حرف شیخ انصاریه. ببینید بعضی از اعازم سه تا اشکال بر جناب شیخ اعظم گرفتن که البته ای کاش اشکال چهارمی هم میگرفتن. حالا من بعد عرض میکنم چون تو برگم نیست. اشکال اول اینه که این دوتا روایت ضعیف و سنده. این اشکال اول. البته اینو شیخ هم قبول داشت ضعف سند شد. میره سراغ اشکال دوم. شما میگید با عمل مشهور، ببخشید با ادعای اجماع، با ادعای اجماع که داریم بر حرمت مفاد این روایات جبران میشه ضعف سند. اگر مناس اجماع منقول حجت نباشه چطور میخواد ضعف سند رو جبران کنه؟ میدونید که آقای خویی این شعارست که ایشون داده، بعدم رفته تو ذهن شاگردان ایشون، الانم در حتی خود قوم هم شاگردان با واسطه ایشون همین حرف رو تکرار میگن. آقا اگر اجماع منقول خودش معتبره بسا خودشو بیارید بشم فتوا بدید، ولی اگر خودش معتبر نیست که معتبر نیست نمیتواند ضعف سند رو برطرف کنه، چون اجماع منقول لاحجته. خبر ضعیفم بفرمایید لاحجته. آیا ذم لاحجت به لاحجت تولید حجت میکنه؟ یعنی چه؟ آقای خویی میدونه اصلا مبنای اشتهادش اینه. چون میگه یعنی چه؟ هی شما میگید فلان چیز مثلا شهرت جابر ضعف سند. اگر واقعا شهرت خودش حجته خب بهش فتوا میدید، مثل روایت مثل قرآن که بهش فتوا میدید به شهرت هم فتوا میدید. بدونی که بعضی از قدیمی ها این کارو میکردن، شهرت رو حجت میدونستن. اگر هم حجت بدونیم قرآن عدله چهارتا نیست، عدله میشه چندتا؟ پنج. ولی اگر شهرت حجت نیست، روایت ضعیفم که فرضیه که حجت نیست، چطور میاد شما شهرتی که حجت نیست کنار خبر ضعیفی که حجت نیست قرار میدید؟ میگید چیه؟ میگید که حجت تولید میشه. بخواهم با زبان ریاضی حرف بزنید، آیا از دو تا صفر عدد تشکیل میشه؟ آیا شما صد تا صفر بذارید کنار هم و بخون از صد تا صفر عدد تشکیل نمیشه؟ از شهرت که حجت نیست با خبر ضعیف که حجت نیست تولید و حجت نمیشه. ولی زای اشکالش اینجا بر شیخ انزاده همین قرار میده. شمایی که شیخ اعظم قبول دارید این دوتا روایت ضعیف هست، از این برم که اجماع منظور رو قبول ندارید که بخواید بهش فتوا بدید، ولی زای میگید جبران میشه این دو روایت با اجماع منظور. ولی اگر اجماع منظور حجت خودشو بیارید تولید حجت بدید. این هم اشکال چندم. اشکال دوم. اشکال سوم، دقت بفرمایید، اینه که این دو تا روایت نبوی ناظر به فرض خاصی از نقشه. کدام نقش؟ اونی که با وایه توافق شده باشه، در حالی که نقش مرحوم شیخ انصاری میخواد بگه حرامه، چه با وایه توافق شده باشه چه با وایه توافق. مکاسب رو نگاه کنید، میگه با مباطات با وایه یا بدون مباطات با وایه. خب از کجای این دو روایت در میاد که فقط نظر داره به اونجایی که با وایه توافق کنن؟ چون رسول خدا گفتن خدا لعنت کند ناجش را و لعنت کند منجوشون لهی که باش توافق نشده، خدا لعنتش کنه. حالا یک کسی میخواد خونش رو بیفروشه، یک کسی پیدا میشه برای خودشیرینی یا هرچه، خودش رو خریدار نشون میده، واقعا خریدار نیست، فقط میخواد اون مشتریه گرون بخره. مثلا گاهی دشمنی با اون داره، با مشتری واقعی داره، میاد خودش رو خریدار نشون میده، به بایی میگه من میخوام بخرم که جنسش رو به اون نده یا گرون نده. بعضی وقتا اینطوری میشه، خب این باید لعنت بشه. از اینکه رسول خدا هر دو رو لعنت کردن معلوم نظر دارن به نجی که با توافق بایه باشه. یا اون حدیث دوم لا تناجشو، باب مفاعله، باب تفاعل، اینا مال چیه؟ دو طرفه است، نه یک طرفه. از این جهت ایشون میگه در فرض این دو روایت درست بود یا با اجماع منظور درستش میکردیم، قسم خاصی از نجش رو تحریم میکنه، نه مطلق نجش رو. این دوستان حرف شیخ انصاری و دلیلش، اینم اشکالاتی که بر شیخ اعظم، کلام شیخ اعظم است. اما اشکال چهار میگی گفتم ای کاش اینم میفرمود. ببینید ما قبلا هم بحث کردیم صرف لن دال بر تحریم نیست. آقایونی که سابقه ای دارن در درس ما میدونن که ما قبلا اینو گفتیم. ببینید اگر مثلا پیامبر خبر از لعن بدن، مثل اینکه بگن خدا لعنت کرده مثلا چند گروه را، خبر اگر بدن از لعن، لعن یعنی خدا لعنت کرده باشه، داره بر حرمت نیست. لعن یعنی دوری از رحمت. انسان ممکنه از برخی از کارهای حلال هم باعث بشه که از رحمت خدا دور بشه. مثلا کارهایی که حالا ممکنه انسان مثلا فرض کنید یک فقیر رو از در خانهش براند، کمک نکنه، یا مثلا یه رفتاری مناسب با فقیر نکنه، نه که جسارت کنه ها، مثلا تو بزنگاه کمکش نکنه، دستگیرش نکنه. خب اینه که ما از داره فقیه نمیدونیم فتوا به حرمت بدیم، اگر یه فقیری در خانه رو زد، انسان کمکش نکرد، حرامه؟ نه. اما همینا باعث گاهی برکت از زندگی انسان میره. یه کسی به یکی مراجعه میکنه، انسان میتونه کارش حل کنه، از آبروش مثلا از اعتبارش استفاده کنه، کار طرف رو حل بکنه، نمیکنه. خب نمیتونه بگیم حرامه، اما خب اینا برکت رو میبره دیگه. لعنت یعنی ضد برکت. اگر رحمت از انسان برداشته بشه، فیض از انسان برداشته بشه، میشه مرمون. به همین خاطر ما گفتیم که لعن داده بر حرمت نیست. بله، اگر یک انسانی انسانی رو لعنت کنند، مثلا رسول خدا بگن خدا لعنت کند از اون ناجش رو، اینجا بله، چون هیچ انسانی حق نداره تقاضای قطع رحمت بکنه، لعنت کند، مگر طرف کار حرام. لذا ما در گذشته میگفتیم باید دید فاعل لعن خداست، رسول خدا هم گزارش از لعن خدا میدن، یا فاعل لعن امام پیغمبر، اینا فرق میکنه. حالا این روایت داره لعن ناجش و منجوشنده، اما حالا به چه تعبیری بوده باید تعبیر رو دید. این هم میتونه مناقشه ای باشه برای حالا آقا رویی که به نظرم مطلقاً میگه داله و حرمت نیست، این تفسیر مال ماست. خدا رویی یه جایی دارن، نه یه جا، چندین جا میتونن دوستان راحت پیدا کنن. تو مصباح که میفرماید لعن داله و حرمت نیست، شاید این رو نخواسته بگه چون اون روایت بعدی بوده دیگه، لا تناجشو، اون دیگه نمیشه کارش کرد. لا ناهیه است و لای ناهی هم داله بر حرمته. ببینید من یه عرضی کوچیکی داشته باشم، چون بناس خیلی بحث نکنیم اینا رو، و اون اینه که ما دوستان مختلف هستیم که اگر نک مصداق یکی از عناوین محرم باشه، مثلا دروغ باشه یا قش باشه، بله این خب حرامه، ما تا به اعتبار اون عنوان دیگه، عنوان چش، عنوان قش، یا مثلا باعث اضرار بشه. حالا بنابراین که میگیم هر نوع اضراری حرامه، ما اینو دوستان روش حرف داریم، گاهی وقتا انسان باعث اضرار یه نفر میشه، ولی خب اون بخواست حواسش رو جمع کنه. حالا همینجا مثلا رفت بونگا، این دو نفر دارن، یه نفر فروشنده، یه نفر خریدار. خریدار داره میگه من خانه تا رو صد میلیون بر میدارم، در حالی که واقعا ساختگی ها. ایشون هم تحریک شد و تحلیل نکرده گفت خانه رو بده به من، میخوای بده به این صد میلیون، بده به من صد یه میلیون، میگه باشه حاضری صد یه میلیون، میگه آره، میگه باشه برای خرید. بعدم معلوم شد چی؟ گرون خریده، 5 میلیون 10 میلیون گرون خریده. خب این باعثش همین شد که اومده بود این سازات بند کرده بود که من خانه 100 میلیون میخرم، در حالی که نمیخواست بخره. میتونی بگی مثلا که این اصرار به غیر حرامه. خب انسان ها میدونید حواسشون باید جمع کنن، انسان ها باید تو معامله تحقیق لازم رو بکنن، بالاخره با اراده خودش این کار کرد، با اراده خودش معامله رو صورت داد. ولو سبب کی بود؟ سبب این بود. ضمناً بگم بهتون خود در نجش اگر مصداق قرب باشه، خب خیار قرب داره. من دوستان نمیخوام بحث احکام وضعیشو بکنم، دیدم بعضی فقها کردن، من جای شما باشم اصلا که این تعطیلات از پس فردا اینو کاملش میکنم با مطالعات خودم، که اگر در معامله کسی مبتلا به نجش بشه خب چه حکمی داره؟ خب اگر واقعا کلا سر شفت باشه، خیار قبل میتونه اعمال قبل، اعمال خیار قبل، ما که معتقدیم در قبل میتونه عرش هم بگیره، حتی این خلاف مشهوره، خب ممکنه قائل بشون عرش بگیره. اگر خیار تدلیس رو قبول کنیم، چون میدونیم محل بحثه، غیر از خیار قبل آیا خیار تدلیس هم داریم یا نداریم؟ ببینم حافظتون شیخ انصاری داشت و نداشت در خیارات خیار تدلیس. بله؟ خیار تدلیس قطعا نداشت دیگه، چون هفت خیاره که میشماره خیار تدلیس نمیاره. ولی خب مثل شهید اول در دروس دارن، به نظرم شرح روم هم داره، دوستان که میگن داشت شاید نظرشو به شرح روم هست. در شرح روم آمد حتی ممکنه مکاسب اس آورده باشه، آنها به عنوان یک خیار مستقل بحث نکرده. خب اگر گفتیم نه خودش یک خیار مستقلیه، خیار تدلیس، خیار تدلیس، وقت ممکنه که چه فرق داره؟ فرقش اینه که اگه تدلیس شده باشه برای کلا هم سرش نرفته باشه، ولی بعدش میاد میگه من اینجوری خوشم نمیاد معامله کنم، منو پول زدن اومدن یه مشتری درست کردن در حالی که مشتری نبود، تصنعی بود که من بخرم، با اینکه خوبم خریدم سودم کردم ولی از این معامله خوشم نمیاد، این ثمرش این میشه. به هر صورت میتونه اعمال خیار بکنه. لذا دوستان جایی واقعا بحث داره، من دارم پرونده باز میکنم که بگیم مطلق اصرار ولو سلب اراده طرف نکنه این کار حرامه، جای تأمل و گفتگو و بحث داره. ببینید چی میخوام عرض کنم، اگر یکی از عناوین محرم بر نهج صادق باشه حرام است، اگرم پولی بگیره با این کار بس مکاسب محرمه داریم میخونیم دیگه، پولش هم میشه حرام. ولی اگر از عناوینی مثل غش و تلویس و دروغ نباشه، حتی تصورش قدری سخته ها، ولی من دارم کلیش رو عرض میکنم، به نظر ما قائل به حرمت شدن با این حرفی که شیخ انصاری دارن نمیشه. شما میخواد دو تا روایت ضعیف و سند بیاری بعد با اجماع منظور چه کار کنی؟ ضعف سند رو جبران کنی. ببینید که ما معتقد به ما میگیم گاهی اجماع منظور ضعف سند رو جبران میکنه، اما جایی که به مرز اطمینان برسه، بلا حرف آزوی رو قبول داریم که صرف زمین شدن دو تا لا حجت تولید حجت نمیکنه. صرف این که دو تا روایت داریم ضعیف و سند معنا نیست که چجوری نقل شده، حالا یه اجماع منقولی هم از جامع المواسط وجود داره، اینا نمیتونه سند باشه برای افتاء به حرمت نج به ما و نج. مثلا دوستان چیزی که کارو آسان میکنه اینه که نج معمولا یا در قالب دروغ میره یا در قالب قش میره، قشتم میگن اسم هسته تو یکی از این عناوین خلاصه خودشو نشون میده دیگه، خیلی شاید ثمره عملی نداشته باشه. من یه چیز دیگه بگم تو برگ نیست، برگ میرم سراغ حرام بعدی. ببینید این حرفی که ما میزنیم شاید الان بود تو برگی میآوردم ولی ترشب که نوشتم دیگه رد شدم. ببینید نه که غافلم بودن، یه دود نه تو محاسبه موشبم گفتم رد میشیم بریم. ببینید بحث نج یا نجش، حالا راحت تلفظ کنیم، نجش توی فضای اولی ما داریم بحث میکنیم، گوش میکنیم، ولی اگر نه واقعا این یه مصداقی از فساد اقتصادی بشه و مثلا یک کسی اصلا کارش همین باشه، حالا غیر از بحث دروغ بودن شما بزنیم کنار، گاهی وقتا یه مسئله میشه عامل فساد اقتصادی. خب قهرن اونجا ممکنه در یه نظام اقتصادی اونجا قائل بشیم که ممنوع بوده، حتی حکومت هم جرم انگاری بکنه براش، زندان در نظر بوده، اما اون دیگه تو بحثای نظام اقتصادی میره نه تو بحثای رابطه فردی. اینا دوستان من آروم آروم دارم حالا چند وقتیه دارم دنبال میکنم. ببینید بعضی وقتا هست که ما میخوام برای یه نفر رساله بنویسیم توضیح مسائل، ببینید دستش میگیم آقا این توضیح مسائل برو عمل. به نظر می رسه همین تبلیغ امروز جدید باید بزنیم و لذا مثلا میگیم نجش اگر صرف نجش باشه عناوین محرم دیگه برش نباشه حرام نیست، افراد هم میرن عمل میکنن. اما یه دفعه میخوام اینو برای این سیستم اقتصادی اسلام، مثلا میخوام دولت میخواد، غربی ها میگن یه مانیفیست بدیم دستش که اون میخواد مرام اقتصادیشو بیان بکنه، اون جاها فرق میکنه. الان شما نگاه کنید یه عناوین گاهی ما پیدا میکنیم، مثلا رانتخاری داریم. الان این رانتخاری تو کدام یک از عناوین معهود فقهی ما میره؟ یه چند وقتی بحث حقوقای نجومی مطرح شده، حالا با این وقتا بحث ها سیاسی میشه، اینا آفت این بحث ها همینه که سیاسی میشه، یعنی افراد به انگیزه های مختلف، حالا اونی که دفاع میکنه اونی که اشکال میکنه، ولی نه واقعا همه اینا رو بذاریم کنار، انگیزه های سیاسی رو بشونیم بذاریم کنار، نه واقعا توی نظامی مثلا اگر افرادی باشن که برای خودشون حقوق تعیین کنن، کسی هم نیست منع قانونی بکنه، اینا هیئت مدیره هستن، خودشون حقوق تعیین میکنن، خودشون برنامه دارن و هر حال تعیین میکنن. این چجور میشه؟ تو چه کدا میگه از عناوین میره؟ ما به نظر من دوستان بزا معتقد هستیم که یه توضیح المسائلی باید برای مردم نوشت، یه توضیح المسائلی باید برای حکومت نوشت، حاکمیت نوشت، چیزایی رو اونجا جرم انگاری کرد، حرام کرد که اینجا نمیشه، چیزایی اینجا میاد، اونجا نمیاد. یه چند روز پیش بود، قبل از تعطیلی گفتم، مثلا شما وقتی میخواد رساله بنویسید، باید بنویسید که زن باید با حجاب باشه. حجاب رو میتونید بیارید تو رساله، دستش تا اینجا پوشیده باشه، صورتش هم نمیدونم به مقدار وضوع میتونه باز بذاره، بله. اما مثلا اصل افاق رو بخواد تو رساله بیارید، اصل افاق باید بره تو برنامه ریزی دولت. مثلا بحث استحکام خانواده جا میخواد بیاد تو توضیح المساله، مسئلتون واجب است استحکام خانواده، نمیشه جمعش کنه، این درسته. اما حاکمیت باید جزء برنامه هاش باشه، الزاماتش رو حساب کنه، بایدها، نبایدها. به هر صورت دوستان خیلی کار هست، متاسفانه گاهی وقتا با بعضی حرف میزنی اصلا نمیفهمی چی داری میگی، یعنی داری میگی میگن نه این چیزی نیست که اصلا نمیفهمی داری چی میگی، ناچار سکوت کنی دیگه. بحث رو ببینید، حالا بحث نج، من اینو بگم، ما تو فضای فقهی خودمون، اما اگر بخواد تو بحث سیستم اقتصادی، نظام اقتصادی، فقه و نظام بخواد نوشته بشه، ممکنه وضعیت نجش از نظر جرم بودن، از نظر مسئولیت فرق بکنه. قابل دفاع هم هست، فقه ما این ظرفیت رو داره که اینا رو با همدیگه فرق بکنه. یاد انشاءالله باشه فقهای بعدی دیگه به ماها که میرسه انشاءالله روی این چیزا کار کنن. اولیه تو نظام اولیه، منتها حکومتی هم نیستا، اشتباه نگید، حکم حکومتی حکمیست که حاکم انشاء میکنه، لذا مخالفت با اون مخالفت با حاکمه نه با خدا. فتوا نه، هیچ فتوای حکومتی نه، این مثل حج عمره است. دیدن با این تلویزیون یه حج عمره، حج عمره که نه، عمره داریم و چی؟ حج. فتوای حکومتی که نه، فتوا یه چیز حکم حکومتی، نه فتوای حکومتی، دوتا با هم فرق. حکم فتوا نیست، فتوا حکم نیست. منطقه که کشور ما متاسفانه توی این 30-40 سال اخیر فتوای اجتماعی به غلط حکم حکومتی نام گرفته. لذا خیلی چیزا که جنسش فتواست فکر میکنن حکمه، در حالی که نه، فتواست مطلقا فتوای اجتماعیه. اینه که من دارم میگم جنسش فتواست، اما فتوای چیه؟ نظامیه. نظامه نه یعنی ارتشی ها، در راستای نظام. بله مفصل اینا بحث شد، مفصل بحث شد. این وقت میشه اجتماعی، نمیشه حکومتی. این دوتا یکی نگیریم. فردی داریم، اجتماعی داریم، چی؟ حکومتی داریم، نظام داریم. سه تاست. بله گاهی وقتا فردی میشه اجتماعی. اگر اجتماعی شد باید بره تحت حکم فتوای اجتماعی فردی. نظام ما سه تا نهادم داریم، نه دوتا نهاد که همیشه میگن فتوای فردی، فتوای اجتماعی چی؟ حکم و چون میره یه علمان دیگه این پیدا میکنه، میشه فساد اقتصادی. منتها مشکل اینه که ما تو فقه فردی فساد اقتصادی نداریم، فساد اقتصادی نداریم، رانتخاری نداریم، بله تبعیض طبقاتی فاحش نداریم. اما میخوام سیستم اقتصادی اسلام رو بگیم، چه در قالب اجتماعی چه در قالب حکومت، اینا راه بگیم. بلزاد در جمهوری اسلام اینه که یه شترگاه پلنگی ما داریم، مثلا نداریم، از اون برم چکار میکنیم؟ مثلا محاکمه میکنیم، گاهی هم ول میکنیم، گاهی میگیریم، گاهی رها میکنیم. اینطوریه. مثلا ما راجع به حجاب و قانون داریم، حالا قانون هست، اما مثلا راجع به عفاف نداریم. لذا این چیه؟ بگیر به بندهای گاهی سفته، گاهی شله، گاهی سخته، کشدار و مریضی. ما مسئله عدالت همینه. الان بحث عدالت تو فقه ما کجاست؟ کجا خودشون نشون میده؟ خب برای خیلی آسونه دیگه، اما واقعا اینطور نیست. اینا به هر حال دور از قوا سالاری و دور از حرف ژورنالیست. اینم بگم من دوستان همیشه شما رو تو مزه اعتدال نگه دارم. این حرفا رو نمیشه نزد، نمیشه نادیده گرفت، اما از اون طرف بایدم فنی جواهری، اون مرد بزرگ فرمود فکر جواهری، باید جواهری با اینا برخورد کرد. نمی‌خواستم اینا طول بکشه. در قالب‌های دیگه مثل لما بقیه للمسلمین اش سوان تابع اونجوری هم الحمدلله.